است. اشکهایم از وجود سکوتی است که میتوانستم آن را در هیچ قسمتی از زندگیم نبینم. سلام تک بانوی ناز، خوب هستین؟ همکارا خوب هستن؟ عصر شما عالی. تشکر میکنم از شما صفا صدات عزیز، انشاءالله که هیچ وقت در دلتان رنج و غم نباشم. سید محمد کاظمی از غزنی گفتن خیلی از ما نمیخوایم قبول کنیم که نسبت به همه چیز نباید اظهار نظر بکنیم.
امین اسماعیل
از مزار شریف گفتن که سلام، من فکر میکنم در بین ما مردم خیلی کم پیش میآید که جلو خود بگیریم و راجع به هر چیزی نظر ندیم، خصوصا مسائل طبی و سیاسی.
فاطمه است از شهروندان هرات است. خودم شخصا خیلی مشکل به زندگی خود دارم، خیلی از اول زندگی، یعنی تا به حال ما چند سال به ایران تیر کردیم، باز آمدم افغانستان. کوشش کنه که دو قدم شما همیشه از مشکلات جلوی باشی، مشکلات همیشه عقب باشه. اگر دو قدم شما جلو شده این باری
هم باری تماشا کرده و بالاخره به این نتیجه میرسن گویا همه چیز را میدونن و کاملا آگاه شدن، میرن در هر بخشی که مثلا از او ویدیو تماشا کردن، از یک شخصی که اصلا در او بخش مهارت کافی نداره، با دیدن اون ویدیو فکر میکنه ما همه چیز را میدونیم و در هر بخش که دلشان خواست نظر
ارائه میدن. اگر راجع به موضوعی به شکل علمی معلومات داره میتونیم نظر خود بیان بکنیم، یا نظر به همون تجربه و سرگذشت خود میتونیم که نظریات خود بیان بکنیم.
حکیم عظیمی از مزار شریف گفتم من یه رفیق داشتم که راجع به هر موضوع اظهار نظر میکرد. یک بار برای مریضی یکی از دوستان یک دوا از طرف خود تجویز کرده بود، دوستم اون دوا را خورد، حالش بدتر شد. از بعد درس شد برش که دیگه راجع به هر چیزی که توهم بدانستن، یعنی در مورد چیزی که آگاهی نداریم، اظهار نظر کنیم و خود را فهمیده نشان بدیم.
هر انسان نظر به علومی که به دست میارن، نظر به فهمی که داره، درکی که داره، میتونه خودخور دانا احساس بکنه، نظر به درجه تحصیل، نظر به درجه فهم خود. این بستگی به سطح دانش انسان ها داره. سوال های پیش روی ما میای که ما میتونیم راجع به اونو نظر بدیم، او هم نظر به همون درک و فهم.
من کسی رو میشناسم که هیچ تحصیل دانشگاهی نداره و فقط پیشکاری کردن و یاد داره و کلگی خود دکتر معرفی کرده و متاسفانه خیلی افراد هم واقعا اون رو دکتر میگن و بارها به مریض ها دوا داده و اونا بدتر شدن. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز، چه کسایی که بر ما پیام رایی میکنین و چه کسایی که صرفا شنونده برنامه ما هستین. ما قدر تک تک شما دوستان خوب خود را میداریم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
سعدی در گلستان آورده، مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار یعنی طبیب چارپایان یا همان دامپزشک امروزی. بیتار از آنچه در چشم چارپای می کرد در دیده او کشید و او کور شد. حکومت به داور بردند، گفت برو، هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. باید بگیم که نادانی از بدترین دردها و بزرگترین بدبختی هاست که گریبان بعضی را گرفته. اونا معمولا از نظر فکری و درک حقایق در سطح آدم های عادی نیستند و قدرت تشخیصشان هم بسیار پایین هست، اما عجیب توهم دانایی دارند و درباره هر چیزی هم نظر میتن. خب دیگه گاهی نمیدانی که نمیدانی. امام علی علیه السلام درباره نادانی میفرمایند نادانی ریشه همه بدی هاست. دوستان عزیز و همراهان نهایت گرانقدر، با پایگان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر که با ما بودین، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. یادتان نره که پیام هایتان را برای ما روان بکنین. خدا حافظ.
شما بهتر میدانه.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
س ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
تأکید سردار سرتیپ پاسدار احمد حق طلب بر حفاظت و امنیت کامل مراکز هسته‌ای ایران. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران، غرب سیاست تبعیض‌آمیز خود در قبال تروریسم را کنار بگذارد. و وعده رهبر طالبان به مردم، افغانستان را به کشور پیشرفته مبدل می سازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران گفت تهدید رژیم صهیونیستی ضد مراکز هسته‌ای ایران تجدید نظر و عدول از سیاست‌ها و ملاحظات اعلامی هسته‌ای جمهوری اسلامی را محتمل می‌سازد. با گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار احمد حق طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران، درباره اقدام احتمالی رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات پیروزمندانه وعده صادق مبنی بر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت این تهدیدات مربوط به امروز و دیروز نیست. از سالهای قبل رژیم جعلی صهیونیستی علاوه بر تهدید نسبت به اقدامات خرابکارانه و تروریستی در حوزه صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است. سردار حق طلب افسود هرچند بر اساس پروتکل‌ها و استانداردهای جهانی و قوانین و مقررات آژانس بین‌المللی هسته‌ای همه کشورها از حمله به تأسیسات هسته‌ای پرهیز داده شدند، اما در این حال جمهوری اسلامی ایران همواره و از همان ابتدا آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته است. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران همچنین با اشاره به این که اخیراً رژیم صهیونیستی در یک اقدام جنایتکارانه با حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه همه قوانین و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشت و تصور نمی رفت مجدداً در اقدام مذبوحانه دیگری بخواهد تهدید حمله مراکز هسته‌ای ایران را مطرح کند تصریح کرد. با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و تلاش نیروهای مسلح با استفاده از طرح‌های پدافند غیر عامل و همچنین امکانات و تجهیزات بسیار پیشرفته و نیز به واسطه پراکندگی مجموعه ها و تأسیسات هسته‌ای کشور در سرزمین پهناور ایران با هر گونه تهدید رژیم صهیونیستی مقابله خواهد شد. سرتیپ حق طلب با تاکید بر این که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند افسود که مراکز هسته‌ای دشمن صهیونیستی شناسایی و اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیار است و برای پاسخ به اقدام احتمالی آنها دست‌ها روی ماشه شلیک موشک‌های قدرتمند برای نابودی اهداف مشخص شده است. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران تاکید کرد در صورتی که رژیم صهیونیستی بخواهد اقدامی ضد مراکز و تأسیسات هسته‌ای ایران انجام دهد، حتما و قطعا با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه و برای مقابله با مثل با سلاح‌های پیشرفته مراکز هسته‌ای رژیم صهیونیستی مورد تهاجم و عملیات قرار خواهد گرفت. سرتیپ حق طلب افسود اگر رژیم جعلی صهیونیستی بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای ایران برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور می باشد. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران تصریح کرد اگر رژیم صهیونیستی اقدام تجاوزکارانه ضد ایران انجام دهد، نوع پاسخ با تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و آنها مطمئن باشند ضربه‌ای که از نیروهای مسلح دریافت می‌کنند به مانند عملیات وعده صادق در تاریخ یادگار خواهد ماند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت امریکا و کشورهای غربی سیاست دوگانه و تبعیض‌آمیز خود در قبال تروریسم را کنار بگذارند. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس مجلس سوریه با اشاره به اینکه ایران، عراق و سوریه قربانی تروریسم و اقدامات تروریستی هستند تصریح کرد. دشمنان و جبهه استکباری با وجود تجمیع تمام ظرفیتشان در پیشبرد برنامه‌های خود ناکام ماندند. غریب‌آبادی با اشاره به عملیات تنبیهی وعده صادق ضد رژیم نسل‌کش اسرائیل افزود که پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی کاملا مطابق با اصول منشور ملل متحد و در چارچوب حق دفاع مشروع صورت گرفت. دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت متاسفانه کشورهای غربی و آمریکا به جای محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق به حمایت‌های خود از این رژیم نسل‌کش ادامه می‌دهند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران برای شرکت در نخستین نشست کمیته مشترک قضایی سه جانبه ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم در صدر هیئتی به سوریه سفر کرده است. رژیم صهیونیستی دوشنبه اول اپریل 2024 در اقدام تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوای ایران اقدام تل اویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تاکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا صبح روز یکشنبه 14 اپریل 2024 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عملیات تنبیهی وعده صادق با شلیک پهپاد و موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با تاکید بر برقراری آتش‌بس فوری در بارکه غزه، بررسی تحریم اسرائیل و سرگیری دوباره فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطین آنروا را خواستار شد. واسیل نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد چهارشنبه شب در نشست شورای امنیت گفت تصویب قطعنامه شماره 2728 این شورا برقراری آتش‌بس در غزه، دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه را برای همه مردم این منطقه نیازمند تضمین کرده و به جلوگیری از تهدید فزاینده گسترش بیشتر بحران در کل منطقه نیز کمک خواهد کرد. واسیل نبنزیا افزود که رعایت نکردن قطعنامه‌های لازم الاجرای شورای امنیت از سوی رژیم نسل‌کش اسرائیل باید منجر به اعمال تحریم‌های ضد این رژیم شود و شورای امنیت باید این موضوع را فوراً بررسی کند. دیپلمات روس تصریح کرد بودجه آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا نیز باید به طور کامل از سر گرفته شود، زیرا این آژانس باید همچنان فعالیت داشته و به مردم در محاصره غزه کمک کند. هشتمین نشست وزیران علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای نخستین بار با حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو این سازمان در مسکو پایتخت روسیه آغاز به کار کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به نمایندگی از جمهوری اسلامی در هشتمین نشست وزیران علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حضور یافت. نماینده ایران در سازمان شانگهای از مهمترین زمینه‌های همکاری کشورهای عضو این سازمان را حوزه آموزش عنوان کرد و گفت که آموزش سنگ بنای توسعه هر کشور است و جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه سابقه و تجربه طولانی دارد. سفیر ایران در مسکو افزود جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم مواجهه با همه تحریم‌ها و فشارهای غیر عادلانه برخی قدرت‌ها در حوزه تحقیق، پژوهش و آموزش عالی کارهای بزرگی انجام داده و همینک در منطقه غرب آسیا در بسیاری از شاخص‌های علوم و تحقیقات از جمله فناوری و انرژی جایگاه برتر را دارد. ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان با شماری از روحانیان و بازرگانان در قندهار دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار از مردم خواست که نگران وضعیت نباشند. ملا هبت الله گفت که به تمام هموطنان خود اطمینان می‌دهیم و نگران نشوید. مشکلات خاتمه پیدا می‌کند. ما در وضعیت اقتصادی فعلی در کشور خود ذخایر و معادن زیادی داریم که کار برای استخراج آن شروع شده است. رهبر طالبان وعده داد که افغانستان از حالت فقر بیرون می‌شود و به یک کشور توسعه یافته اقتصادی مبدل خواهد شد. هیئت حکومت طالبان و چین به هدف گفتگو درباره کمک‌های بشری، روابط تجاری و موضوعات دیگر در پکن چین نشستی را برگزار کردند. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سومین نشست مکانیزم‌های ارتباطی میان چین و امارت اسلامی برای کمک‌های بشردوستانه و بازسازی اقتصادی برگزار شد و افغانستان در این نشست پیشنهادهای خود را به اشتراک گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
هیئت‌های حکومت طالبان و چین به هدف گفتگو درباره کمک‌های بشری، روابط تجارتی و موضوعات دیگر در پکن چین نشست را برگزار کردند. حافظ احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید سومین نشست مکانیزم‌های ارتباطی میان چین و امارات اسلامی برای کمک‌های بشری و بازسازی افغانستان برگزار شد و طرف افغانستان در این نشست پیشنهادهای خود را برای افزایش تاثیرگذاری کمک‌های چین به اشتراک گذاشته است. با گفته تکل، چین تعهد کرده که با افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله اسکان مجدد مهاجرینی برگشته به کشور و درمان بیماران مبتلا به بیماری سوراخ قلب کمک میکند.
چینای لوری ژمنه وکړه چې افغانستان سره د چین بشری مرستې باید افغان لوری دلتیا او لومړیتوبونه په پام کې نیولو سره تنظیم کړي. چینای لوری همدار ژمنه وکړه چې افغانستان سره د اجباري رسنه شوو کډوالو د میشتېدو په برخه کې به د چین د 100 میلیونه یوانو مرستو کې به د افغان لوری وړاندیزونه په پام کې ونیسي. همداراز د چین سره صلیب ټولنې ژمنه وکړه چې په چین کې به د افغان ماشومانو د زړه ناروغیو د درملنې بیا پیل زمینه برابره کړي.
با گفته ای معاون سخنگوی وزارت خارجه در این نشست در مورد موضوعات افزایش تجارت میان چین و افغانستان در مورد صادرات جلغوزه و انار، استخراج معادن، معدن مس عینک، ارتقای ظرفیت کارمندان اداره های حکومت طالبان گفتگو شده است.
چین ته د لازیاتو افغان توکو د صادرولو، د زمینی برابرولو، ظرفیت لوړونی او افغانستان کې د قانونو او معاصرې سوداګرۍ په برخه کې د چین د پانګونې د فرصتونو په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. دواړو لورو چین ته د افغانستان د جلغوزو صادرات وروسته د انارو د صادراتو د زمینی برابرولو هرکلی وکړ. همداراز دواړو غاړو په افغانستان کې د نفتو د استخراج کچې لوړولو او د لوګر مس عینک کان د استخراج د پیلولو په برخه کې د وروستیو پر مختګونو په اړه هم خبري وکړي.
همچنان پیرامون دهلیز واخان و اتصال افغانستان به چین از این جاده گفتگو گردید. گفتنی است که چین مایل است در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند و افغانستان مایل است که روابط کابل پیکن این دو همسایه مستقیم باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اداره خطاهان افغانستان از انتقال بیش از 151 هزار تن کالا از طریق خطوط افغانستان خبر داد. سمیع الله دورانی، سخنگوی اداره خطاهان افغانستان، میگوید که از 10 الی 23 ماه حمل بیش از 151 هزار تن کالا از طریق بنادر حیرتان، آقینه و ترغوندی انتقالات صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از زبان همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
سامی الله دورانی، سخنگوی اداره خط آهن حکومت طالبان، میگوید از 10 الی 23 ماه حمل 151495 تن متریک کالا از بنادر حیرتان، آقینه و ترغوندی انتقالات صورت گرفته است.
10 الی 23 حمل 1403 از طریق خطوط آهن افغانستان مجموعاً 151495 تن متریک انتقالات صورت گرفته که انتقالات صادرات، واردات و ترانزیت است. فعلا افغانستان در 4 بندر با 3 کشور وصل است که بندر ترغوندی و روزنک در هرات، بندر آقینه در فاریاب و بندر حیرتان در مزار شریف موقعیت داره که زمین 4 بندر از طریق خط آهن انتقالات صورت میگیره.
در همین حال جان‌آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، میگوید با توجه به اینکه افغانستان کشوری است که مهات به خشکی میباشد، خطوط آهن بهترین و کم هزینه ترین برای تجارت و مبادلات تجاری کشور است. با گفته وی، توسعه خطوط آهن یکی از نیازهای اساسی برای تجارت افغانستان است که حکومت باید در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
افغانستان با در نظر داشت از این که یک کشور مهاد و خشکه هست و ضرورت داره که ترانزیت داشته باشه از طریق کشورهای همسایه، بخصوص وید کشورهایی که خطوط آهن دارن، ما هم ناگزیر هستیم که خطوط سراسری آهن در افغانستان داشته باشیم. این برای انتقالات کالاها یک ضرورت اشد است که ما بتانیم به پیمانه وسیع از طریق خطوط آهن کالای خود انتقال بتیم، که ما را کمک میکنه که هم در واردات و صادرات به نفع افغانستان باشه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که کاهش هزینه انتقالات یکی از مزیت‌های استفاده از خط آهن است، که به گفته این آگاهان با هر پیمانه که هزینه ترانزیت کاهش یابد، کشور بر خط توسعه قرار می گیرد و فرصت‌های اقتصادی نیز ایجاد می شود.
اگر بتانه با حکومت تمرکز بیشتر روی سرمایه گذاری و گسترش در قسمت خط آهن در افغانستان داشته باشد، هم قسم اشاره کردم این مسئله می تانه به ایمان یک وسیله استراتژیک در قسمت توسعه پایدار در کشور نقش اساسی بازی بکند.
با این همه خط آهن افغانستان را از غرب به ایران، از شرق به چین و از شمال به آسیای مرکزی وصل می کند. در حال حاضر هم انتقالات کالاهای تجاری افغانستان از 4 مسیر خط آهن جریان دارد. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان بر حفظ تعادل تجاری با کشورهای همسایه تاکید کرده است. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز گذشته با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، در قصر سپیدار دیدار کرده است. قریشی، خبرنگار ما در کابل، در این رابطه هم گزارشی دارد.
مسدود شدن راه‌ها بر بازارهای افغانستان تأثیر منفی نداشت و بر تعادل تجارت با کشورهای منطقه تأکید شد. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه تأکید کرد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در قصر سپیدار دیدار کرد. در این دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت روابط مناسب تجارتی با کشورهای همسایه سبب شده است قیمت‌ها در داخل کشور به شکل خوب بماند و مسدود شدن راه‌ها بالای بازار تأثیر منفی نگذارد. عزیزی افزود که وزارت صنعت و تجارت با بخش خصوصی همکار است که در اثر آن بخش خصوصی هم به گونه درست فعالیت میکند. با گفته سرپرست وزارت صنعت و تجارت، بر اساس سیاست خوب اقتصادی امارت اسلامی در صادرات و واردات با کشورهای منطقه انکشاف قابل ملاحظه رونما شده است. همچنان تولیدات افغانی در کشورهای آسیای میانه بازار خوب دارد و در سایر کشورها به منظور بازاریابی نمایشگاه برگزار شده است. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، تلاش‌های رهبری وزارت صنعت و تجارت را مورد تقدیر قرار داد و گفت تلاش‌های بی سابقه ادارات و ثبات واحد پولی افغانستان سبب شده است تا در کشور قیمت مواد اولیه غذایی در حال مناسب باقی بماند و شهروندان نیز توان خرید مواد ضروری را داشته باشند. معاون سیاسی ریاست الوزراء همچنان با تأکید بر حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه افزود که باید در زمینه‌های کیفیت بهتر تولیدات داخلی و رشد و توسعه صنعت تلاش‌های بیشتر صورت گیرد. این در حال است که قیمت‌ها به تناسب گذشته ها و با بند شدن راه‌ها بلند نرفت، اما قدرت خرید مردم به دلیل عدم اشتغال و عدم پرداخت حقوق بازنشستگی پایین آمده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید سردار سرتیپ پاسدار احمد حق‌طلب بر حفاظت و امنیت کامل مراکز هسته‌ای ایران. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران، غرب سیاست تبعیض‌آمیز خود در قبال تروریسم را کنار بگذارد. و وعده رهبر طالبان به مردم افغانستان را به کشور پیشرفته مبدل می سازیم. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری. نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شامگاه شنبه و صبح یک شنبه عملیات تنبیهی وعده صادق را با رمز یا رسول الله اجرا کرد و با ده ها فروند موشک و پهباد اهدافی را در داخل سرزمین های اشغالی با موفقیت مورد اصابت قرار داد. در خصوص ابعاد این موضوع همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با آقای سید رضا میرطاهر از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
خب عملیات تنبیه وعده صادق که عملیات ترکیبی یا مرکب از پهپاد، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک علیه اهدافی در داخل فلسطین اشغالی بود، در نوع خودش میشه گفت بزرگترین حمله پهپادی موشکی ترکیبی تاکنون بوده و نشون داد که به رغم آگاهی آمریکا، رژیم صهیونیستی، متحدان منطقه‌ای و اروپایی اون از این حمله و آمادگی‌هایی که داشتن، اما موشک‌های بالستیک ایرانی به ویژه قادر هستن از صد در واقع لایه‌های پدافند ضد موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدین اون عبور کنن و به اهداف خودشون اصابت کنن. در این حال این عملیات به طور آشکار و مشخص بازدارندگی رژیم صهیونیستی رو کاملا زیر سوال برده. رژیم صهیونیستی تا کنون با اتکا به قدرت نظامی خودش بر این گمان بود که هیچ کشوری در منطقه جرأت نداره که به رغم اقدامات متجاوزانه اسرائیل علیه کشورهای همسایه اون رو مورد حمله قرار بده. اما بعد از گذشتن رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز ایران، به ویژه حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، ایران در واقع عزم خودش رو جذب کرد تا نشان بده که به هیچ عنوان این مسئله رو تحمل نخواهد کرد. و نکته مهمتر اینه، ایران به صراحت اعلام کرده هر گونه اقدام متقابل احتمالی اسرائیل علیه ایران رو نه با فاصله بلکه تنها چند دقیقه بعد از هر گونه حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران پاسخ خواهد داد و این بار این حملات در واقع محدود نخواهد بود بلکه اهداف بسیار بیشمار و متعددی رو در داخل فلسطین اشغالی شامل خواهد شد. به هر حال اسرائیلی ها فکر میکنم خودشون الان به این نکته کاملا آگاه هستن که اگر بخواهن تهدیدی رو در واقع صورت دادن عملی کنن، پاسخی که ایران خواهد داد بسیار شدید، سنگین و گسترده خواهد بود. و همون گونه که منش امیر گوینده سابق رادیو اسرائیل اخیراً در یک مصاحبه‌ای گفت، اسرائیل تحمل یک جنگ فرسایشی با ایران رو نداره با توجه به اینکه ایران بیش از 80 برابر فلسطین اشغالی مساحت داره و طبیعتاً اسرائیل آنچ در وضعیتی نیست که بتواند حملات مکرر موشکی پهپادی ایران رو تحمل کنه.
با بررسی مقصد موشک ها در حمله وعده صادق به این موضوع برمیخوریم که تمرکز حمله جمهوری اسلامی روی دو نقطه مهم نظامی، یکی در جبل الشیخ در 15 کیلومتری بلندی های جولان و همچنین پایگاه نظامی نواتین بود، اهمیت این دو مرکز برای صهیونیست‌ها چی هست به نظر شما؟
خب مرکز اولی که شما ذکر کردید یکی از مراکز اصلی جاسوسی و استراق سمع رژیم صهیونیستی در ارتفاعات جولان هست که وظیفه رصد الکترونیک، مخابراتی و اطلاعاتی سوریه و لبنان رو به عهده داره و دومی یعنی پایگاه هوایی نواتی مقر استقرار جنگنده های نسل پنجمی F-35 هست که رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در اول آوریل از اون استفاده کرد. طبیعتاً ایران این دو مرکز رو به صورت آگاهانه هدف قرار داد تا به رژیم صهیونیستی نشون بده کاملا از اقدامات و گستره و ابزارهایی که رژیم از اونها علیه ایران استفاده کرده آگاهی داره و میتونه اونها رو نابود کنه.
با بررسی آثار طوفان الاقصا و هم وعده صادق، اوضاع منطقه رو در آینده و تحولات خاورمیانه رو چگونه پیش بینی میکنید؟
خب ببینید، واقعیت این هست بعد از عملیات تنبیه وعده صادق، رژیم صهیونیستی در یک در واقع وضعیت معماگونه و دوراهی عجیبی قرار گرفته. از یک طرف اگر به این عملیات ایران پاسخ نده، هم بازدارندگی هم پرستیج و موقعیتش در سطح منطقه‌ای و جهانی کاملا متزلزل میشه و اگر به این عملیات پاسخ بده، مسلماً با پاسخ بسیار گسترده‌تر ایران مواجه خواهد شد و اگر بخواد دوباره به حمله جدید ایران پاسخ بده، یک دور باطلی ایجاد میشه از جنگ فرسایشی که مسلماً با توجه به نبود عمق استراتژیک در فلسطین اشغالی، اسرائیل تحمل چنین جنگی رو نخواهد داشت.
آثارش برای دولت نتانیاهو چی خواهد بود با توجه به فشارهایی که حالا مخالفین نتانیاهو در این مدتی که جنگ غزه اتفاق افتاد علیه دولتش با اعتراض در خیابانها انجام میدادن؟
خب الان نتانیاهو در واقع حیثیت سیاسی و موقعیت خودش رو در گروه جنگ غزه میدونه و پیروزی در جنگ غزه، اما الان یک چالش بسیار جدی و مهمی به این جنگ یعنی جنگ غزه افزوده شده و اون در واقع بحث نحوه مقابله و پاسخ به اقدام اخیر ایران در حمله به رژیم صهیونیستی هست. الان در واقع نتانیاهو با معضلات چندگانه‌ای مواجه هست که فکر میکنم حل اونها از عهده وی بر نخواهد.
شنونده های عزیز و ارجمند، در مشروع خبرها شنیدید که رهبر طالبان و مردم افغانستان وعده داده که افغانستان را به کشوری پیشرفته مبدل می سازیم. در رابطه با اظهارات ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شماری از روحانیان و بازرگانان در قندهار، همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش را تهیه و ارسال کرده که با اتفاق می شنویم.
سخنان رهبر طالبان در مورد این که مردم افغانستان نباید نگران باشد و افغانستان به کشور پیشرفته تبدیل خواهد شد، مربوط به ملاقات اخیر او با تعدادی از روحانیون و تجار است که در قندهار با رهبر طالبان دیدار داشته است. اما تا هنوز از سوی منابع رسمی طالبان رسانه‌ای نشده بود و به تازگی این حرفای اخیر او به بیرون درس کرده و رسانه‌ای شد. رهبر طالبان در این صحبت با تعدادی از روحانیون و تجار در قندهار گفته است که همه مشکلات خاتمه پیدا خواهد کرد و گفته است که به تمام مردم افغانستان اطمینان او می‌دهد که ورخطا نشوید، مشکلات خاتمه پیدا می‌کند. ما در وضعیت اقتصادی فعلی در افغانستان ذخایر و معادن زیاد داریم، کار برای استخراج آن شروع شده است و این یک خبر خوب برای پیشرفت افغانستان است که پایان مشکلات خصوصا مشکلات اقتصادی خواهد بود. همچنین او گفته است علاوه از این که مشکل پایان می‌یابد، افغانستان به یک کشور توسعه یافته اقتصادی هم تبدیل می‌شود. در دیدار رهبر طالبان با این تجار و علما، همچنین مسئولین اداره معادن و اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم شرکت داشتند و گفته می شود که در قندهار در این صحبت ها حتی گفته شده که باید زمینه برای اختلاف هموار نشود و از فرامین او اطاعت شود. همچنین حرف بزرگش که در آن رسانه‌ای شده ای است که معادن افغانستان یا پلان‌های اقتصادی حکومت طالبان برای توسعه افغانستان مهم دانسته شده و بر پایان حل مشکلات خصوصا مشکلات اقتصادی و تبدیل شدن افغانستان به کشور توسعه یافته توسط این امکانات خبر بی پیشینه از سوی رهبر طالبان بود که این بار این حرفایش با علاوه از علما و روحانیون با تعداد از تجار برجسته هم مطرح شده است.
شمار زیادی از ساکنان قریه ها و مراکز برخی ولسوالی های هرات از نبود آب صحی یا آشامیدنی در این مناطق شکایت دارند و میگویند که هنوز هم مجبور هستند برای پیدا کردن آب آشامیدنی سالم کیلومترها راه را طی کنند. مردم هرات ضمن انتقاد از مسئولان محلی میگویند بسیاری از مردم هنوز هم از آبهای آشامیدنی استفاده میکنند که آلوده هستند و عامل چندین نوع بیماری میباشند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان در گزارش به این موضوع پرداخته است.
شمار زیادی از ساکنان روستاها و مراکز برخی ولسوالی‌های هرات از نبود آب صحی آشامیدنی در این مناطق شکایت دارند و میگویند هنوز هم مجبور هستند برای پیدا کردن آب آشامیدنی سالم کیلومترها را طی کنند. مردم ضمن اینکه از مسئولان محلی نسبت به بی‌توجهی‌هایی که صورت گرفته گلایه‌مند هستند میگویند بسیاری از مردم هنوز هم از آب‌های آشامیدنی استفاده می‌کنند که ملوث و آلوده هستند و عامل چندین نوع بیماری می‌باشند. یکی از این مناطق ولسوالی رباط‌سنگی در شمال شهر هرات است که تا هنوز مردم دسترسی آنچنانی به آب آشامیدنی سالم ندارند. این منطقه فقط 60 کیلومتر از مرکز شهر هرات فاصله دارد و مردم اینجا نگران استفاده از آبهای جاری، چشمه‌ها و کاریزهایی هستند که از دید پزشکی نوشیدن آن باعث انتقال بیماری می‌شود. مردم در این منطقه می‌گویند شبکه آبرسانی در محل زندگی آنان وجود ندارد و مجبور هستند از آبهای شور و آلوده استفاده کنند.
اگه خدای بگه آب یک بخش هست که مثلا هر روز آب میاد، یک بخش هست که هفته یک دفعه آب میاد، یک هست که اصلا آب نمیاد. مجبور تانکر بخره، تانکر هم که بخره برادر کار یک روز دو روز نیه. وقتی که برف و باران بشه، کوچه خراب بشه که نمیاد اصلا، مجبور آب شور بخوره.
در همین حال مقام ها در اداره محلی هرات با تاکید بر اینکه پس از روی کار آمدن حکومت جدید در کشور تمام تلاش مسئولان چه در هرات و چه در مرکز افغانستان به خاطر ایجاد زیربناها، کمک برای زندگی بهتر مردم و دسترسی آسان آنان به خدمات دولتی متمرکز شده است. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات ضمن این که میپذیرد مردم در نقاط مختلف ولسوالی ها و روستاهای هرات با مشکلاتی از جمله نبود آب آشامیدنی سالم روبرو هستند میگوید در دو سال اخیر اداره آبرسانی برنامه های انکشافی خودش را در شهر و ولسوالی های هرات اجرایی کرده و یا در حال انجام است. این مقام محلی در هرات خاطرنشان کرد فساد گسترده‌ای که در حکومت‌های گذشته در کشور وجود داشته بزرگترین عاملی بوده است که مناطق روستایی و مراکز ولسوالی‌ها از توسعه و انکشاف باز مانده است.
پروژه‌های آبرسانی الحمدلله فعال است. ما در بد بکاریم از یک دولتی، یک اداره‌ای به ما به میراث رسید که در فساد در سطح دنیا نمره اول بود، بانک‌ها خالی بود، همو چیز و چاره‌ای که پول داشته منار هم منجمد شد و بلاک شد. لذا پروژه های انکشافی ما بسیار بطی حرکت میکنه.
با آنکه مسئولان اداره آبرسانی در ولایت هرات از توسعه شبکه های آبرسانی در شهر و برخی ولسوالی ها خبر میدهند، اما گزارش های منتشر شده است که به دلیل نبود کانال های هدایت فاضلاب به بیرون از شهر، آبهای زیرزمینی آلوده شده و نگرانی های را به وجود آورده است. در حالی که شکایت ها از نبود شبکه های منظم آبرسانی در مناطقی در اطراف هرات وجود دارد، اما مسئولان اداره آبرسانی هرات از اضافه شدن بیشتر از 4000 مشترک جدید آب در این اداره خبر می دهند. عبدالواحد شفیق رئیس اداره آبرسانی هرات گفته است در یک سال گذشته 4900 مشترک جدید در اداره آبرسانی هرات به ثبت رسیده است.
خب گزارش دیگری را هم بشنوید از همکار ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان پیرامون احداث پروژه بزرگ ساختمانی در ولایت هرات که قرار است پس از تکمیل کار این پروژه بخش اعظمی از صرافان ولایت هرات و سایر ولایات همجوار در این ساختمان مستقر شوند.
مجتمع صرافان خراسان زمین یک از پروژه های بزرگ ساختمانی در ولایت هرات است. قرار است پس از تکمیل کار این پروژه، بخش اعظمی از صرافان ولایت هرات و سایر ولایات همجوار در این ساختمان مستقر شوند. مجریان طرح و اداس این مجتمع مهندسانی از کشور ترکیه هستند که در بخش‌های مختلف کار این ساختمان عظیم را پیش می‌برند. یکی از بخش‌هایی که این روزها کار آن به پای اکمال رسیده است، بخش نصب و راه‌اندازی سیستم تهویه هوا می‌باشد. سیستم تهویه هوا در ساختمان چه اهمیتی دارد؟ ارکان هالدین، مدیر پروژه احداث ساختمان صرافان خراسان زمین، در این باره می‌گوید:
هوالندرما سیستمینن قصاجا بحثتمک استرسک bunun iki türlü faydası var.
اگر بخوایم به صورت خلاصه در مورد سیستم تهویه هوا بحث کنیم، باید گفت دارای دو نوع ویژگی مهم است. اول خارج کردن هوای آلوده و یا کربن دی اکسید حاصل از رفت آمد خودروها و مردم، و ویژگی دوم وارد کردن هوای پاک و تصفیه شده به داخل ساختمان. و همچنان این سیستم قادر است تا مصارف گرم نمودن و سرد نمودن ساختمان را تا 50% کاهش بدهد. و همچنان در ساخت این دستگاه بزرگ تهویه هوا از مواد و لوازم کاملا استاندارد استفاده شده است.
projemizi tamamlamış olduk havalandırma sistemi için.
انجینیر محمد فایز، مسئول سیستم مکانیک در این پروژه، میگوید نقشه های این سازه بر اساس استانداردهای اشرا و اسمکنا ترتیب شده که طبق آن سیستم تهویه هوا برای تامین اکسیژن مورد نیاز و تهویه هوا در حال نصب و راه اندازی میباشد.
در قسمت زیرزمین 3 طبقه برای پارکینگ در نظر گرفته شده که این پارکینگ ها از سیستم های جت فن استفاده میکنند. جت فن ها دستگاه های بزرگیه که هوا رو انتقال میدن از یک محیط به محیط دیگه. پارکینگ ها به خاطر از اینکه کربن دی اکسید زیاد توسط موتورها به وجود میایه، باید هوای از او حتما تهویه بشه و بیرون بشه و هوای تازه داخل بشه. که سیستم جت فن در این پروژه استفاده شده و این عملیه رو به خوبی انجام میده.
انجینیر نصیر احمد آریانفر، مسئول تیم نظارت و کنترل، از چگونگی راه اندازی این سیستم که بنا به گفته وی برای اولین بار است که در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد، با اشاره به اینکه در هر ساختمانی به خصوص پروژه های کلانی مانند مجتمع صرافان خراسان زمین مهمترین بخش تهویه هوا و تامین اکسیژن مورد نیاز در موقعیت های اضطراری است.
خوشبختانه یکی از اساسی ترین بخش های مکانیک ساختمان که کانال های تهویه پروژه هست، شاهد تکمیلی از او هستیم و تیم رویای سبز پروسه جریان کار و تکمیل کار را با تمام استانداردهایی که از قبل تعیین شده بود چک کردن و تحویل گرفتن. این سیستم در تصفیه هوای ساختمان و تهویه ساختمان کمک بسیار به سزای میکنه که انشالله ما در روزهای آینده شاهد تکمیلی بقیه بخش‌های پروژه هم خواهیم بود.
انجینیر محمد نور شیدا، مهندس کنترل کیفیت در این پروژه، نیز تاکید میکند که بخش مهم تهویه هوا که بر اساس استانداردهای بین المللی در این ساختمان اجرا شده است، به زودی به بهره برداری سپرده میشود. وی خاطر نشان کرد همه روزه از کیفیت و نحوه اجرای کار بررسی صورت میگیرد و با بیشترین دقت در این بخش کار با معیارات تعیین شده و استاندارد انجام میشود.
سیستم تهویه که در ساختمان بزرگ خراسان زمین به کار رفته یک سیستم است که در ساختمان‌های مدرن و جدید امروزی از تکنولوژی جدید امروزی به کار میره و این سیستم توسط دستگاه‌های مرکزی میتونه هوای مدفوع و هوای نامدفوع از ساختمان بیرون کنه.
پروژه بازار صرافی و تالار بورس شهر هرات که زیر نام مجتمع صرافان خراسان زمین در مرکز این شهر در دست اداس است، در 14 طبقه ساخته می شود که یکی از بزرگترین پروژه های این شهر است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، مجموعه خبری این ساعت در همین لحظه به پایان میرسد. سپاس فراوان داریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. We'll be right back.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در واحد خبر. توجه شما دوستان عزیز را جلب میکنم به برنامه بعدی، گلبرگ معرفت.
گلبرگ
معرفت. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان ارجمند برنامه گلبرگ معرفت. زهرا بهرامی هستم و از شما دعوت میکنم با ما تا پایان همراه باشید. معمولاً دروغ سرمایه اطمینان انسان را از بین می‌برد. اگر کاسب و تاجر دروغ بگویند، مردم به مرور به درستی کارشان شک می‌کنند. اگر عالم و دانشمند دروغ بگویند، مردم از آنها سلب اطمینان می‌کنند. اگر سیاستمدار و کارگزار دروغ بگویند، مردم از آنها زده می‌شوند. گاهی دروغگویان برای اثبات دروغ متوسل به سوگند می شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس به خدا سوگندی یاد کند که به اندازه بال پشه‌ای در آن دروغ باشد، نقطه سیاه در قلبش پدید می آید و تا روز قیامت باقی می ماند. وقتی کسی به دروغگویی معروف شد، مردم حتی حرف راست و درست او را هم باور نمی کنند. در داستان معروف چوپان دروغگو، وقتی واقعا گرگ به گله حمله کرد، مردم فکر کردند که باز هم دروغ می گوید و به کمک او نرفتند. دوستان و همراهان عزیز، در این لحظه از برنامه امروز گلبرگ معرفت و اتفاق شما می شنویم صحبتهای سرکار خانم علمداری را.
به نام خدا، وقتی که در یک جامعه آدم ها تصمیم بگیرن که هر چه میگوین بر مبنای صحت و درستی باشه و دروغ گفته نشه، اون جامعه کلن اصلاح میشه، روابط بین تمام انسان ها اصلاح میشه و هیچ نادرستی در بین آدم ها باقی نمیمونه. مثالی عرض میکنم خدمت شما، اگر فرزند ما اولین باری که عمل اشتباهی انجام میده، اگر با دوست نابابی دوست میشه و از اون دوستش کلمات نادرستی میشنوه و از ما و از او بپرسیم که این شخصی که با او آشنا شدی و دوست شدی چجور آدمی هست و او حقیقت رو به ما بگه، ما دیگه اجازه نخواهیم داد که این دوستی ادامه پیدا کنه. اگر فردی که برای اولین بار سیگار میکشه از او بپرسن که آیا اگر بومیدی آیا تو سیگار کشیدی و او حقیقت رو بگوید، دیگران مانع از این میشن که دیگه اون سیگار بکشه. اگر کسی که پول حرامی رو به دست میاره، دیگران از او بپرسن که این پول رو از کجا به دست آوردی و او حقیقت رو بگوید و بگوید که این پول رو از محل حرام به دست آورده، دیگران اون رو استفاده نمیکنن و او رو از این عمل گیری میکنن. اگر اولین باری که او با یه فرد نامحرم ارتباط برقرار میکنه از او بپرسن کجا بودی و با چه کسی بودی، او حقیقت رو بگوید و دیگه دروغ نگوید، باعث میشه که دیگه نذارن این عمل نادرست انجام بشه و اصلا از انجام اون جلوگیری میشه. پس میبینیم که اگر ما دروغ گفتن رو ترک کنیم، تمام ارتباطاتی که در یک جامعه وجود داره همه سمت و سوی سلامت و صحت رو به خودش خواهد گرفت.
چاموخ بگو دل برا بند نوازید، چاموخ بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم.
راست باش و راست گو، کس ندیدم که گم شود در راه راست. خداوند یار و نگهدارتان.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال.
درود بر شما دوستان و همراهان ارجمند، امیدواریم تو اینجای برنامه های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه و دقایق و لحظات بسیار نورانی نزدیک میشیم که میریم به سمت اذان مغرب به افق شهر کابل که موعد اذان ساعت 6:46 و 8 ثانیه هست. شما دوستان عزیز ما، شما خوبان میدونین همیشه که خب این لحظات یک لحظات بسیار خاص هست، در احادیث هم وارد شده که موقع اجابت دعا هست هنگام اذان. چند جایی را گفتن که یکی از اوجاها هنگام اذان هست، موقع نکاح، موقع باران باریدن و همچنین در همین لحظاتی که ما و شما قرار داریم. انشالله که حاجت های شما دوستان نازنین ما به درگاه خداوند متعال برآورده به خیر شوه. هر آرزویی که دارین، هر نیایشی که به درگاه خداوند میکنین، ما هم به او آمین میگیم و امیدوار هستیم که شما دوستان خوب هم من و همکارانم را از دعای خیرتان فراموش نکنین، چرا که در باز هم در احادیث داریم که دعای مؤمن در حق مؤمن به اجابت میرسه. ما که خود ما را مؤمن نمیدونیم، ولی شما قطعا هستین و دعایتان در حق ما هم به اجابت خواهد رسید. میریم به استقبال اذان مغرب به افق شهر کابل.
اذان مغرب به افق کابل.
Allah ایران.